سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را طاهر روشان پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات هشدار داده که رسانه‌ها در هر گوشه جهان مورد حمله قرار گرفتند. آنتونیو گوترش از کشورها خواست تا جلوی این حملات را بگیرند. آقای گوترش امروز گفت که افزایش 50% کشتار کارمندان رسانه‌ای در سال 2022 اعتمادها را تضعیف کرده. او تاکید ورزیده که آزادی مطبوعات پایه دموکراسی و عدالت است که در حال حاضر به گفتهش در تهدید قرار دارد. در سال 2022 حداقل 67 کارمند رسانه‌ها در جهان کشته شدند. همزمان سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از وضعیت رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. شاخه جنوب آسیا در این سازمان امروز در توییتر گفت با آنکه خبرنگاری جرم نیست، باز هم اصول آزادی بیان آزادی مطبوعات از آگوست 2021 در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده. عفو بین الملل گفته که خبرنگاران در افغانستان به طور غیرقانونی بازداشت، شکنجه، تهدید و کشته شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان هم در پیام در توییتر گفته که بر رسانه‌ها در افغانستان به ویژه به خبرنگاران زن که با وجود محدودیت‌های شدید به گزارش‌دهی ادامه می‌دهند احترام زیاد قائل است. آقای بنت از طالبان خواسته که بر رسانه‌های مستقل، متنوع و فراگیر به عنوان یک حق برای همه افغان‌ها احترام بگذارند. سفارت آمریکا برای افغانستان هم در توییترش از کار خبرنگاران افغان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات حمایت و از تلاش‌های آنها در اطلاع رسانی به مردم قدردانی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید بهانه از باشنده‌های ولایت بامیان که از سالها به این سو در مغاره ها زندگی می کنند سرپناه می سازد. این سازمان روز گذشته در توییتر اعلام کرد که ساخت خانه ها را برای 144 خانواده در یک شهرک آغاز کرده که زمین آن از سوی مقام های محلی اختصاص یافته بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در توییتر نوشته که کار ساخت این شهرک برای مغاره نشین های بامیان آغاز شده. هنوز در مورد اینکه چه امکانات دیگری در این شهرک در نظر گرفته شده و چه زمان ساخت آن تکمیل خواهد شد جزئیات بیشتر داده نشده است. برخی از مقاله نشین های بامیان از زندگی پرمشقتشان بر رادیو آزادی همواره شکایت کردند. و سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای گفته که 258 میلیون تن در سال 2022 در جهان با عدم امنیت شدید غذایی روبرو شدند. در این گزارش که به صورت مشترک از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است که مردم در 58 کشور جهان از جمله افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو‌اند. گفته شده که تغییرات اقلیمی، تأثیرات گسترده همگیری ویروس کرونا و جنگ در اوکراین از عوامل مهمی هستند که کشورها را با کمبود شدید مواد غذایی روبرو کردند. در این گزارش گفته شده که مردم 7 کشور جهان، افغانستان، سومالیا، بورکینافاسو، هایتی، نایجیریا، سودان جنوبی و یمن از گرسنگی رنج میبرند و حتی برخی ها جانهایشان را از این ناحیه از دست دادند. سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2023 هم 28 میلیون شهروند افغانستان با کمک های غذایی نیاز دارند و حدود 6 میلیون تن در آستانه قحطی قرار دارند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه نهادهای حمایت کننده از رسانه ها وضعیت خبرنگاران در افغانستان را نامید کننده و پر از چالش خواندند. همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در حال حاضر در کجا قرار دارد؟
خبرنگاران نمیتونه که به عرصه وقت به معلومات و اطلاعات دسترسی پیدا بکنه.
افغانستان امسال در جایگاه 152 آزادی بیان قرار گرفته. در سایر گزارش ها سازمان ملل متحد برای مقاره نشین ها در بامیان خانه می سازد. فرهاد دریا آوازخوان شناخته شده افغانستان سلسله از کنسرت هایش را از پس فردا در اروپا آغاز می کنند.
ما مجموعاً در تور کنسرت هایم در اروپا 6 کنسرت دارم که از 5 ماه می آغاز می شود.
نگاه هم می کنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت می کنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. شنوندی عزیز خوش آمدین. ما اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شما هستیم. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری در این برنامه. امروز سوم ماه می برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. بسیاری از نهادهای حمایت کننده از رسانه ها و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در بیانیه هایشان به مناسبت این روز وضعیت خبرنگاران در افغانستان را نامید کننده و پر از چالش خواندند. اما این سو ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که حکومتشان با رسانه ها همکاری میکند و تلاش میورزد تا خبرنگاران در جریان کارشان با مشکل روبرو نشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات در توییت گفته به همه خبرنگاران افغان به ویژه خبرنگاران زن ادای احترام میکند که علارغم همه محدودیت های اسفناک و خطرناک جانی و گزارشدهی از وضعیت افغانستان ادامه میدهند. او از طالبان خواست که به آزادی رسانه های آزاد مستقل و فراگیر متحد باقی بمانند. عفو بین الملل گفته است که خبرنگاران نگاری جرم نیست، اما بر اساس بیانیه این سازمان که در توییترش منتشر کرده از اگست 2021 به این سو آزادی بیان در افغانستان مورد تهدید قرار گرفته است. این سازمان نوشته است که در این مدت خبرنگاران در افغانستان بازداشت، شکنجه و تهدید می شوند و حتی به دلیل گفتن حقایق کشته می شوند. عفو بین الملل از مقامات طالبان خواسته است که به آزادی بیان متحد باقی بمانند و به خبرنگاران اجازه دهند آزادانه و در فضای امن در افغانستان کار کنند. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که رسانه ها در هر نقطه‌ای از جهان مورد حمله قرار گرفتند و از همه کشورها خواسته که از هدف قرار دادن حقایق و کسانی که در مورد آنها گزارش می‌دهند دست بردارند. آقای گوترش در توییتر خود نوشته است که همه آزادی های ما بر اساس آزادی بیان است. جهان باید هر روز در کنار خبرنگاران باشد، زیرا به گفته او آنها در کنار حقیقت ایستاده‌اند. این در حالی است که امروز 3 ماه می روز جهانی رسانه و آزادی مطبوعات است. این روز در حال تجلیل می شود که به دلیل محدودیت بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان انتقادات زیاد از حکومت طالبان وجود دارد. شماری از نهادهای حامی خبرنگاران نیز می گویند که وضعیت خبرنگاران در افغانستان ناامید کننده و پر از چالش است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در گزارش تحلیلی به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات آمار زیان های رسیده به خبرنگاران در سال گذشته را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که تنها در یک سال گذشته 2 خبرنگار در داخل افغانستان کشته شدند و 5 خبرنگار در وضعیت بد به سر میبرند. در این گزارش نام خبرنگارانی که زندانیان گرفتن نشده است، اما نوشته شده که در مجموع پس از حکومت دوباره طالبان 237 مورد خبر نقض حقوق خبرنگاران داده شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رسانه‌ها در این کشور ضربه سخت خوردن. با گفته این سازمان بیش از نیمی از رسانه‌های مستقل به دلیل مشکلات و چالش‌های اقتصادی در کشور از کار باز ماندند. علاوه بر این بیش از 65% از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها پس از تعطیلی رسانه‌ها شغل خود را از دست دادند. رسانه‌ها و سازمان‌های حامی خبرنگاران حکومت طالبان را به بدرفتاری با خبرنگاران متهم می‌کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که حکومت آنان با رسانه‌ها همکاری می‌کند. مجاهد درباره بازداشت برخی خبرنگاران گفت:
امارت اسلامی با رسانه ها همکاری می کند. رسانه ها در حال حاضر در افغانستان آزاد هستند. هر ادعایی که در این زمینه مطرح می شود درست نیست. در طول سال که برخی از خبرنگاران بازداشت شدند به جرم فعالیت رسانه ای نبوده است، بلکه دوسیه های آنها عوامل دیگری دارد که به همان دلیل بازداشت شدند.
با این حال شماری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در کابل تحت کنترل طالبان کار میکنند میگویند که فعالیت رسانه‌ای آنها توسط طالبان محدود شده و در برخی موارد جان آنها مورد تهدید قرار گرفته است. دو خبرنگار افغان که نمیخواهند نامشان در این گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفتند:
نه تنها کار بلکه جان ما نیز در خطر است. اینجا فقط میتوانیم در دفتر کار کنیم. به دلیل محدودیت های سخت نمیتوانیم برای پوشش کنفرانس و جلسه بیرون برویم.
جامعه رسانه افغانستان و مطبوعات افغانستان دچار مشکلات شدید هستند. نیمی از رسانه ها از فعالیت ما باز ماندند. خبرنگاران دستانشان از کار گرفته شده و مشکلات اقتصادی خبرنگاران هر روز بدتر شده میره. همچنان حق دسترسی اطلاعات با مشکلات مواجه است. خبرنگاران بیکار شدن یا به کارهای شاقه رو آوردن یا به کشورهای همسایه در وضعیت بد اقتصادی شب روز سپری میکنند.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، بیشتر محدودیت ها بر زنان در عرصه رسانه ها وضع شده است. زنان باید در رسانه ها با چهره پوشانیده ظاهر شوند و نمی توانند با مردان برنامه اجرا کنند و به همین دلیل تعداد زیاد از خبرنگاران و کارمندان زن کار خود را از دست دادند. بر اساس ارقام نهادهای حمایت از خبرنگاران، پس از سقوط نظام جمهوری 80% خبرنگاران زن در افغانستان به دلیل محدودیت ها شغل خود را از دست دادند.
وضعیت خبرنگاران در افغانستان طی 20 ماه گذشته سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از وضعیت رسانه ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. همزمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت سوم می هشدار داده که رسانه ها در هر گوشه جهان مورد حمله قرار می گیرند. محمد خاطر پردیس در این مورد با احسان الله احسان فعال رسانه‌ای و خبرنگار گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در حال حاضر در کجا قرار دارد؟
وضعیت فعالیت رسانه ها در افغانستان از دو سال یا بیشتر از دو سال یک نحوه متفاوت تر شده. این به این معنی است که در گذشته هم در بعد از تحولات سیاسی در افغانستان هم خبرنگاران به یک نحوی نمیتونه که به عرصه وقت به معلومات و اطلاعات دسترسی پیدا بکنن و این سبب از این شده که در کار و فعالیت های رسانه ها و خبرنگاران بخصوص سکتگی به میان بیاید و این سکتگی باز به سبب از این میشه که مردم از طریق رسانه ها کافی معلوماتی را دریافت نتانه.
جناب ایسان صاحب، در شرایط فعلی دوام این وضعیت قسمی که شما در صحبتهایتان اشاره داشتین، خبرنگارا به اطلاعات دسترسی ندارن، رسانه ها در حال مسدود شدن هستند و فضای رسانه‌ای در افغانستان داره روز به روز تنگتر شده میره، دوام این وضعیت برای آینده رسانه های افغانستان چقدر خطرناک است به نظرتان؟
قسمی که بیشترم یادآور شدم، در وضعیت اگر وضعیتی که سکتگی در کارهای رسانه ها کمی به پیش آمده دوام پیدا بکنه، دیگر رسانه ها نمیتوانن که بر سعی وقت معلوماتی را منتشر بسازه و از این طریق مردم بتوانه که معلوماتی کافی را در مورد نیاز و در رابطه مسائلی که رخ میشه در او دریافت بکنه، دربارهش دریافت بکنه. ولی امیدی است، توقعی خبرنگاران و رسانه هایی است که ما بتوانیم یک راهکار را به میان بیاید که به اساس آن ما به اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم، گرچه اطلاعات و دسترسی به معلومات در حال حاضر هم ممکن هست، ولی این دسترسی باید وسیع‌تر شود و خبرنگارا بسیار به راحتی بتوانند که معلومات را دریافت بکنند و از طریق رسانه ها با مردم شریک بسازند.
احسان الله احسان فعال رسانه‌ای و خبرنگار با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات، سال 2023 میلادی افغانستان از میان 180 کشور جهان در ردیف 152 قرار گرفته. در این شاخص که امروز از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز منتشر شد، همچنان گفته شده که زنان خبرنگار به معنای واقعی کلمه از زندگی اجتماعی در افغانستان حذف شدند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 میلادی که از سوی سازمان خبرنگاران بدون سرحد در سوم ماه می در روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده، محیط خبرنگاری در 180 کشور جهان مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، وضعیت خبرنگاری در 31 کشور جهان بسیار جدی، در 42 کشور مشکل، در 55 کشور دارای مشکلات و در 52 کشور جهان خوب یا رضایت بخش خوانده شده. به عبارت دیگر، از هر 10 کشور جهان در 7 کشور محیط خبرنگاری بد و از هر 10 کشور جهان تنها در 3 کشور آن رضایت بخش است. بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 میلادی در کشورهای آسیا پاسیفیک همچنان برخی از بدترین رژیم‌های جهان برای خبرنگاران قدرت را در دست دارند. میانمار یا برما که در این شاخص در ردیف 173 قرار دارد، از زمان کودتای نظامی ماه فوریه سال 2021 در آن کشور دومین زندان بزرگ خبرنگاران خوانده شده است. در این شاخص گفته شده در افغانستان که در ردیف 152 قرار دارد، محیط برای خبرنگاران همچنان بدتر می شود و زنان خبرنگار به معنی واقعی کلمه از زندگی اجتماعی حذف شدند. بر اساس گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که با مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده، تنها در یک سال گذشته 2 خبرنگار در افغانستان کشته و 5 خبرنگار دیگر در وضعیت بد زندانی هستند. در این گزارش از خبرنگاران زندانی نام برده نشده، اما گفته می شود که پس از حاکمیت طالبان در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان 237 مورد نقض حقوق خبرنگاران ثبت شده. در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 میلادی که از سوی سازمان خبرنگاران بدون سرحد منتشر شده، نروژ برای هفتمین سال پیهم در ردیف اول قرار دارد، آیرلند در ردیف دوم و دنمارک در ردیف سوم قرار دارند. در این شاخص ایالات متحده آمریکا 3 رد از سقوط کرده و در ردیف 45 قرار دارد. کشورهای تاجیکستان در ردیف 153، هند در ردیف 161، روسیه در ردیف 164، ترکیه در ردیف 165، ایران در ردیف 177، ویتنام در ردیف 178، چین در ردیف 179 و بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان و یکی از بزرگترین صادرکنندگان محتوای تبلیغاتی خوانده شده و کوریای شمالی در ردیف 180مین، یعنی در آخرین ردیف این شاخص قرار دارد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای 144 خانواده مغارنشین در ولایت بامیان شهرک می‌سازد. محمد اشرف نیازی مسئول ولایتی این دفتر در بامیان می‌گوید که شهرک به نام بابا در 60 جریب زمینی که ریاست مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان در اختیارشان قرار داده است ساخته خواهد شد. گزارش در این مورد از فائزه ابراهیمی.
مغاره زندگی خیلی سخته، خیلی مشکله. مغاره ها او نداره، مغاره ها کلی جانوری که زنده داره از روی بهار دیگه خیلی وضعیت های خراب میداره.
مریم که چند سال پیش شوهرش را از دست داده میگوید که از بی سرپناهی با 3 فرزندش در مغاره در ولایت بامیان زندگی میکند. او از سختی های زندگی در مغاره ها روایت میکند و میگوید که در زمستان و تابستان مغاره جای درست برای زندگی نیست و در کنار نبود امکانات اساسی گاه با کمبود اکسیژن روبرو میشوند. او به رادیو آزادی گفت خرسند است که در سال نو کارمندان ولایتی سازمان ملل متحد از آنها لیست تهیه کرده تا برایشان سرپناه بسازد.
من یکان 50 ساله آدم سن دیگه در این مغاره های بامیان، در این خانه های کرایی، در این خانه های طلبی کر کدر بگم به یک نید و براد دیگه اینطور کس خانه ما نمه که مغاره ها بوی میشه، این مغاره ها بعد این دروازه نداره، این کاری نه، این فرس زرف نداره، خیلی به خدا در مشکلاتی معمال به خدا خیلی خوشحال است. از مطب و کلی چیز دیگه خوش میشه، یک مورد
محمد حسین یکی دیگر از مغاره نشین ها در ولایت بامیان که از ناحیه پا دچار معلولیت است میگوید که با 5 تن از اعضای خانوادهش در مغاره زندگی میکند. او میگوید فهرست آنان برای ساخت سرپناه گرفته شده و امیدوار است که در آینده صاحب یک خانه شود.
چند ماند بود سلام از ما یک گلش گرفته بود منی وعده داده بود که برای شما جای میته خانه میته سروه کرده بود عکس تشکیره ما رو گرفته بود تقریبا دین روز همون آیت هایی که اصلا نیستش نمیدونم کس کدام مشه هستن هم آماده بود ما شما مردم یکی را باییس نماینده گرفتم اینا رو مخواهم برای اینا خانه بیتر ما خوب امیدوار هستیم که امیر والی نمیفهمم کی پروژه از طرف کی تطبیق میشه کی مثلا کسایی که مغاره زندگی میکنه توجه کرده کنار مغاره بکشه ولی اگر این کارش ما خوشحال هستیم.
در همین حال محمد اشرف نیازی مسئول دفتر ولایتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بامیان میگوید این سازمان برای 144 خانواده مغاره نشین در این ولایت شهرک میسازد.
تقریبا 144 فامیل ما شناسایی کردیم که الیجیبل شناخته شدن به خاطر سرپناه و ایران برای دولت هماهنگی کردیم که زمین دولت برش مهیا بسازه و ما تعهد دادیم که 144 شلتر یا سرپناه رو برای از اونا بسازیم و این پروگرام دمی به نام شهرک بابا در مرکز بامیان در اونجا پلان شد. پروگرام ما طوری است که در جریان سال 2023 ما این پروژه رو تکمیل بکنیم و هر شلتر یا سرپناه تقریبا $4,400 تخمین شده. پلان ما این است کسایی که در مغاره زندگی میکنن اینا را انتقال بده و صاحب یک سرپناه شوند.
اومی افزاید که تهداب این شهرک به روز دوشنبه با حضور جیلیان تریگیس معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بخش خدمات محافظتی گذاشته شده است و تا آخر سال 2023 به اتمام خواهد رسید. فضل عمر آخوندزاده رئیس مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت که این ریاست به همکاری شاروالی این ولایت 60 جریب زمین را برای ساخت این شهرک در نظر گرفتند. این در حالی است که چند پیش رسانه‌های محلی گزارش کرده بودند که حکومت طالبان به مغاره نشین‌ها گفتند که مغاره ها را ترک کنند، اما حکومت طالبان این موضوع را رد کرده بود. مغاره های بامیان در مرکز این ولایت که بیشتر مکان های باستانی هستند به محل بود و باش برخی بیجا شدگان داخلی مبدل شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:22 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نگاهی میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. فرشته نگاه شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی میل آنلاین گزارش را در مورد کنفرانس خبری انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد پس از پایان نشست دو روزه در دوحه منتشر کرده است. در گزارش آمده که نشست پشت دروازه های بسته در مورد افغانستان روز سه شنبه بدون حضور نماینده های طالبان در حال پایان یافت که گوترش گفت که در آینده نشست دیگر برگزار خواهد شد. گوترش گفته که هدف برای برگزاری نشست به رسمیت شناختن طالبان نه، بلکه برای ایجاد یک رویکرد مشترک به خاطر تعامل با طالبان بود. گوترش افزوده که اشتراک کننده ها توافق کردند که برای تعامل با طالبان به یک استراتژی نیاز است تا زمینه ثبات در افغانستان را فراهم کند و همچنان به مهمترین نگرانی ها بپردازد. در گزارشی که میل آنلاین نشر کرده گفته شده که اشتراک کننده های نشست دوحه نگرانیشان را در مورد ثبات افغانستان ابراز کردند. از جمله گوترش، بیراس افغانی، قاچاق مواد مخدر و محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان زیر سلطه طالبان هم اشاره کرد. در ادامه می‌خوانیم که این نگرانی‌ها نحو برخورد کشورها به ویژه غرب را با افغانستان تحت حاکمیت طالبان پیچیده‌تر کرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در عکس‌العمل به این اظهارات گوترش بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر امنیت و ثبات در افغانستان برقرار شده و به گفته او برای دوام آن به همکاری جامعه جهانی نیاز است. نشریه کانادایی دیجیتال ژورنال هم به نشست دوحه در مورد افغانستان پرداخته و گفته که سرمنشی سازمان ملل در کنفرانس خبریش در مورد جنجال جاری که با طالبان در مورد وضع ممنوعیت بر کار کارمندان زن دفتر این سازمان در افغانستان دارد و صراحت چیزی نگفت، اما او افزود که نیاز مردم افغانستان را در اولویت قرار خواهند داد. در ادامه می‌خوانیم که بررسی ماموریت سازمان ملل متحد از سوی روزا اتنبایوف، نماینده ویژه سرمنشی این سازمان در افغانستان، قرار است به روز جمعه تکمیل شود. این سازمان پس از آن گفت که ماموریتش را در افغانستان تا پنجم ماه می ارزیابی می‌کند که طالبان به کارمندان زن افغان سازمان ملل اجازه رفتن به کار را ندادند.
کنسرت های فرهاد دریا آوازخوان سرشناس افغان زیر نام آوازهای خفه شده سر از پنج شنبه همین هفته آغاز می شود. سفر هنری آقای دریا و شش کشور اروپایی تا هشتم ماه جون ادامه می یابد. جعفر احمدی جزئیات دارد.
شهرهای امستردام، روتردام، اسلو، مالمو، هلسینکی، برلین، فرانکفورت و لندن میزبان کنسرت های آوازخوان سرشناس افغان خواهند بود. اما چرا نام این کنسرت ها آوازهای خفه شده گذاشته شده؟ فرهاد دریا بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
محورش آوازهای موسیقی در داخل افغانستان است و در ماحول از او تمام صداهای خفه شده دیگه در زندگی داخل افغانستان است که او را محتوا میکنه. کمپاین را براه انداختیم تا راه‌های را جستجو کنم چطور اهل هنر موسیقی بتونن با موسیقی بپردازن، چطور بتونن امرار معاش کنن، چطور بتونن همون میراث موسیقی خود به نسل‌های بعدی انتقال بدن. و به این صورت که داخل افغانستان پیش روی همشان یک دیوار بزرگ کشیده شده، گرچه موسیقی هرگز نمی‌میره، ولی نشه که وقفه‌ای که در میان بیایه برای فردای موسیقی، برای نسل‌های فردای موسیقی زیای خیلی بزرگ باشه و زخم خیلی بزرگ ایجاد کنه.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدای موسیقی خاموش شد و شماری از آوازخانه ها فرار کردند. طالبان موسیقی را حرام می دانند. اما آوازخانه های افغان به شمول فرهاد دریا در بیرون از کشور به فعالیت های هنری ادامه دادند. سفر هنری آقای دریا به هلند، نروژ، سویدن، فنلند، آلمان و انگلستان به روز پنجشنبه چهارم ماه می آغاز می شود. شهر روتردام هم به روز جمعه پنجم ماه می میزبان گشایش کنسرت نخستش خواهد بود.
ما مجموعاً در طول کنسرت هایم در اروپا شش کنسرت دارم که از پنجم ماه می آغاز می شود.
کنسرت آخر آقای دریا در هفتم ماه جون در شهر فرانکفورت برگزار می شود. او بر رادیو آزادی گفت که پس از پایان یافتن سفر هنریش به اروپا، سه سروده جدید به علاقمندانش هدیه خواهد کرد.
یک آهنگ پشتو است و دو آهنگ فارسی برای افغانستان است. و آهنگ پشتو آهنگ شوخ طب جوانا و اینا هست و دو آهنگ دیگه است بیشتر با دردهای افغانستان، با دردهای زندگی امروز افغانستان سر و کار دارن و او رو بیان میکنه. همی که تورم پایان یافت، انشالله تصمیم همی است که اما هنگ کردیم که این سرودها را همیشه تصویر بسازم و پخشش کنم. بخیر.
بهار ملک ما جوره نداره، کس از این سبز گل موره نداره، اگه باقی بهشتم را نبخشن وطن باشد دلم خوره نداره. بهار آمده، قرار آمده.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم، از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مساعد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، نمای چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
من یک تن از ولایت غور از ولسوالی پسمان شما زحمت دادم. این چند وقت اینجا کمک های نقاط شده اصلا وجود نداره. خواهیش ما از سازمان ملل امینه که مردم افغانستان رو فراموش نکنه.
دولت غور رسلی پنج تاسان منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچی داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاده، سراکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه. سرکم ناکار مونده یه دیگه، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه. نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از اصولی دراییم پشم در تقاوین امتلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک این پیسه را میارن میگرن این پیسه را مردم نمانده میخره به مردم نمیرسه پیسه را را توضیح کردن به بعد 3000 رسیده به بعد 2000 رسیده به بعد 4000 رسیده در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده نیستم که دولت های خارج کمک میکنه به نمانده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توجه می شد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم سرخط خبرها. سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات هشدار داده که رسانه ها در هر گوشه جهان مورد حمله قرار گرفتند. آنتونیو گوترش از کشورها خواست تا جلوی این حملات را بگیرند. آقای گوترش امروز گفت که افزایش 50% کشتار کارمندان رسانه‌ای در سال 2022 اعتمادها را تضعیف کرده. همزمان سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از وضعیت رسانه ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. شاخه جنوب آسیا در این سازمان امروز در توییتر گفت بانک خبرنگاری جرم نیست، باز هم اصول آزادی بیان آزادی مطبوعات از آگوست 2021 در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید بهانه از باشنده های ولایت بامیان که از سالها به این سو در مغاره ها زندگی میکنند سرپناه میسازد. این سازمان روز گذشته در توییتر اعلام کرد که ساخت خانه ها را برای 144 خانواده در یک شهرک آغاز کرده که زمین آن از سوی مقام های محلی اختصاص یافته بود. و سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای گفته که 258 میلیون تن در سال 2022 در جهان با عدم امنیت شدید غذایی روبرو شدند. در این گزارش که به صورت مشترک از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است که مردم در 58 کشور جهان از جمله افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو‌اند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات و خبرهای روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب ما را دنبال کنید و از تازه ترین های روز آگاه شوید. من جاوید نعیمی با همکاری فنی طاهرروشان سپاسگزار هر یکتان هستیم که تا این دم با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از مؤثریت برنامه های کشت بدیل کوکنار در افغانستان برایتون میگوییم.
زور نظام زراعتی نظام
برای نظام زراعتی ما برهم خورده و ما نمیتوانیم که در وضعیت دنیمی پر کشتانانوی خود برگردیم.
در یک گزارش از ولایت اروزگان میشنویم که معتادان تدابیر شده خواهان فراهم شدن فرصت کارند.
شکر که الحمدلله ما خوش جور تیاریم.
حال شکر ما صحیح و سالم هستیم. خواست ما از حکومت این است که به ما توجه کند.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا باید معتاد در مرحله سمزدایی تحت مراقبت دکتر قرار گیرد.
اگر بتوانند به این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند با مشکلات کمتر روبرو میشن.
امام الدین برای ما خواهد گفت که 45 سال عمرش را چگونه با اعتیاد به مواد مخدر سپری کرده.
روزی رسی که برای بگو بین پیسی یک بیارد من نداشتم خلاصه. فیزر از برادرها بود که من تیم کلان کرده منه و حالا اگه قطعه گپ میده.
در یک دراما میشنویم که حاجی سرور خان و مصفیدان قریه برای حل کدام مسئله نزد قماندان امنی ولسواریشان رفتند.
حاجی سرور خان خیرت باشه، چطور که طرف های مادم خوردی؟
قماندان صاحب، وقتی که به ما مشکل پیدا شوه دیگر رخ به شما میکنیم صاحب و کمکتان میخواییم.
در نخست به مسئله بدیل کشت کوکنار در افغانستان می پردازیم. طالبان از ژاپن خواستند که در بخش تهیه کشت بدیل برای دهقانان با حکومت آنان کمک کند. معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با سفیر ژاپن در کابل مبارزه‌شان در برابر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را مؤثر خوانده و از توکیو خواسته که کمک‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را در اختیار حکومت طالبان قرار دهد. ژاپن تنها کشوری است که پس از سقوط نظام جمهوریت به کمک در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان ادامه داده، اما این کمک ها از طریق نهادهای سازمان ملل متحد به مصرف می رسد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما.
یک سال از حکم رهبر طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار در افغانستان گذشت، اما حکومت طالبان تا حال نتوانسته بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد. هرچند حکومت طالبان به شمول ایالات متحده آمریکا از کشورهای همجوار افغانستان خواسته که برای تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقانان کمک‌هایی را در اختیار حکومت آنان قرار دهند، اما تا حال هیچ کشوری حاضر نشده که در این بخش به گونه مستقیم با حکومت آنان همکاری کند. از میان کشورهایی که در بخش تهیه کشت بدیل برای دهقانان و تداوی معتادان با افغانستان کمک می‌کردند، تنها ژاپن پس از سقوط نظام جمهوریت به کمک‌هایش ادامه داده، اما حال این کمک‌ها به جای حکومت از طریق اداره‌های سازمان ملل متحد به مصرف می‌رسد. با تازگی مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان، در دیدار با سفیر ژاپن از توکیو خواسته که کمک‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را به گونه مستقیم در اختیار آنان قرار دهد. آقای حنفی برنامه منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان را مؤثر عنوان کرده و مواد مخدر را تهدید مشترک بر تمامی کشورهای جهان و نیازمند مبارزه مشترک خوانده است. حکومت طالبان به دهقانان توصیه کرده که به جای کوکنار به ترویج کشت‌های بدیل رو بیاورند، اما دهقانان شکایت دارند که در این بخش تا حال به آنان کمک نشده و منابع کافی آب نیز در اختیارشان قرار دادن نشده است. ایوب رفیقی، زمیندار و متخصص زراعت، به این باور است که منع کامل کشت کوکنار و برگشت دهقانان به کشت سنتی در افغانستان با پروژه‌های خارجی امکان ندارد، بلکه نیازمند برنامه درازمدت مالی و اقتصادی داخلی است.
زمان نظام زراعتی نظام
برای نظام زراعتی ما برهم خورده و ما نمیتوانیم که در وضعیت کنونی با کشت عنعنوی خود برگردیم. چون رفتن با کشت عنعنوی نیازمند بودجه زیاد و مناسبات گسترده جهانی است. وقتی که جهان با حکومت افغانستان هم آهنگ بود نتوانست این کار کند. آر چگونه خواهد توانست که چنین کند؟
دیوید منسفلد، محقق بخش مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌های کشت بدیل کوکنار را در افغانستان بی‌ثبات و به ضرر دهقانان و زمینداران می‌داند. وی در رشته تویت‌های تازه نوشته که زعفران افغانستان به دلیل نرسیدن به موقع به بازار و دسترسی محدود دهقانان به بازارهای جهانی نتوانسته بدیل مناسب برای کوکنار باشد. و هنگ یا شیرین‌بویه افغانستان نیز تنها یک بازار خارجی دارد که عبارت از دهلی نو است، اما حال هند خود به کشت هنگ رو آورده است. هنگ که در گذشته بر گونه وحشی می روید و از هر جریب زمین 28 کیلوگرم هنگ به دست می آمد، حال دهقانان در افغانستان آن را اهلی ساخته و از هر جریب زمین تا 200 کیلوگرم هنگ به دست می آورند. قیمت 1 کیلوگرم هنگ در بازار جهانی به 3000 افغانی می رسد.
در مطلب دومی برنامه هم می‌پردازیم به خواست معتادان تداوی شده در اروزگان. معتادان تداوی شده در ولایت اروزگان از حکومت طالبان می‌خواهند که برای نجات از اعتیاد مجدد به مواد مخدر برای آنان زمینه کار را فراهم سازد. این معتادان می‌گویند که در نبود فرصت کار و دسترسی آسان به مواد مخدر، آنان با مرخص شدن از مرکز ترک اعتیاد دوباره در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار می‌گیرند. از سوی دیگر مسئولان مرکز ترک اعتیاد در اروزگان از افزایش تقاضای معتادان به ترک اعتیاد و کم بودن مواد غذایی و دارو در این مرکز خبر می‌دهد. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
اروزگان چهارمین ولایت دارای بیشترین کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان است، اما برای ده هزار معتاد زن، کودک و مرد در این ولایت تنها یک مرکز 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر وجود دارد. معتادان داخل بستر در این مرکز میگویند هرچند آنان با مشکل توانستند فرصت بستری شدن در این مرکز را به دست آورند، اما حال نگرانند که با خارج شدن از مرکز تداوی معتادان بار دیگر معتاد شوند. غلام ولی که با سپری کردن 45 روز تازه از این مرکز مرخص شده، نگران آن است که حضور ده هزار معتاد دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر در روزگان و نبود فرصت کار سبب خواهد شد که بار دیگر به این معتاد شود.
شکر که الحمدلله مش خوش جور تیاری.
حال شکر ما صحیح و سالم هستیم. خواست ما از حکومت این است که به ما توجه کند و افرادی که در اینجا تداوی شدند نگذارند که به مرخص شدنشان دوباره معتاد شوند و باید ساقی ها و معتادان را جمع آوری کنند. مسئله دیگر این که ما را اینجا آورده و نگهداری کردند و با رفتن ما کار و کسبی وجود ندارد. اگر برای ما فرصت کار فراهم کند، هم عادت نشه از دماغ ما دور می رود و هم ما شامل کار می شویم.
مرکز 20 بستر تداوی معتادان در اروزگان 4 سال قبل از سوی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و در سال 1400 با سقوط جمهوری برای مدتی فعالیت آن متوقف شد، اما در اواسط سال 1401 باری دیگر فعالیتش را سر گرفت. معتادان داخل بستر در این مرکز میگویند هرچند خوشحالند که فرصت تداوی را دریافت کردند، اما کمبود دارو و غذا آنان را با مشکل روبرو کرده است. نعمت الله معتاد داخل بستر در مرکز تداوی معتادان در اروزگان میگوید در حال حاضر آنان با کمبود غذا و ادویه روبرو اند.
مواد غذایی ما کم است و مقدار ادویه را اگر کم بیشتر سازد، وقت معتادان داخل بستر خارج می شوند، برای دیگر معتادان صفت خواهند کرد و آنان نیز به ترک اعتیاد تشویق خواهند شد. دیگر این که برای این معتادان زمینه کار را فراهم سازند، چون اکثریت آنان مستری و دارای کسب و کارند.
عبدالجبار شیرزاد، مسئول کلینیک 20 بستر ترک اعتیاد در شهر ترینکوت، نیز میگوید
نسبت نور ولایتات موج مشکلات زیاد لرو.
مشکلات ما در مقایسه با ولایت‌های دیگر بیشتر است، چون در ولایت‌های دیگر مؤسسات و نهادهای خیریه با مراکز ترک اعتیاد کمک می‌کنند. در اروزگان تا حال کسی با این مرکز در بخش مواد غذایی و ادویه کمک نکرده و برای معتادان تداوی شده نیز زمینه کار را فراهم نکرده است. از بودجه عادی وزارت صحت عامه در 24 ساعت برای هر مریض داخل بستر ما 85 افغانی داده می‌شود. این مقدار پول برای ما کفایت نمی‌کند.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت در اواسط سال 1400 شمسی، نهادهای خارجی کمک‌های مالی و تکنیکی با مراکز ترک اعتیاد را متوقف کردند، اما از 6 ماه به این سو سازمان ملل متحد برنامه حمایت از شماری از مراکز ترک اعتیاد را از سر گرفته است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم یکی از مراحل ترک اعتیاد را برایتان معرفی میکنیم. وقت معتاد به مرحله ترک مواد مخدر میرسد و خمار میشود که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاه هم حالت شبیه مرگ میشود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت دکتر قرار نگیرد، امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی مینامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان، صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد، چگونه می توان این مرحله را با آسانی سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امون مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله ترک بیشتر دیده میشه اسهالات، استفراقات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراقات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به خشونت بزنن، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنن. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه های تحمل مرحله سمزدایی کدام ها است؟
راه خوبی است که باید استفاده کننده های مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندان صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارند.
مرحله خماری یا سمزدایی چقدر دوام می کند؟
یکی از نکاتی که در اینجا باید مد نظر گرفته شود ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه است، به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمیکنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه، این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعدا به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدایی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده می‌کنند، وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروه از استفاده کننده شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه، این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدایی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنند، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونند، ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند، با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعضی مواد مخدر ممکن هست که اعراض کم جدی‌تر شود و منجر به بعضی مشکلات جدی صحی شود. مثلا در استفاده کنندهای هیروئین اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شود و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره. یا هم در معتادین الکل ممکن است که حملات سرع یا حملات میرگی دست از این گروه مردم دیده شود که در بعضی حالات ممکن است که زندگیشان را تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمیخواهند که مواد مخدر ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه کمک زیاد همراهش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا 1 هفته و 2 هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی به آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندای صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتونه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض تر به زندگی جدید دست بیاره و بتونه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
در این بخش برنامه داستان زندگی امام‌الدین را میشنویم. امام‌الدین 63 ساله باشنده ولایت لوگر از 45 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. امام‌الدین که چندین جریب زمین زراعتیش در افغانستان را نیز در راه اعتیاد به مواد مخدر از دست داده می گوید که نشان سبب شد 12 سال را در زندان سپری کند. امام‌الدین از روزهای اول نشه و داستان 45 سال زندگیش به همکار ما قصه کرده که در راه اعتیاد به مواد مخدر سپری کرده است.
بین خود ما رو ضعیف کرد با خیلی چالش های بعد تا گدایی رو ما خود اصلا نیچی برزو اولش دوزی بود دیران که بودیم مثال چی موتسکل داشتیم چیش های محترمیش کشتانیم پلک های موتسکل نیست قطعیزی که دیگه شیشه میشکینه بعدش موتر دوزی شد بعدش دیگه نیست شد که در خانه مردم برزور گیری کو چند وقتی که مثال جوان بودیم تکله بودیم دیران پیدا پناه زیاد بود اگه ایرمین اثر سر مارمه که چون پول زیاد درآمد داشت خلاصه تا که دولت ایران گفتیم اگه 12 سال بندی شدیم بعدش معاف خوردیم آزاد شدیم دیگه قد مرز ما که افغانستان که اما دمیجم چند وقتی که مثلا یکیز پیسه داشتیم یا کسی نمیشناختیم ما قرض وام میگرفتیم از کشی نشه میگیم تا روز رسید که مردم فهمید که ولی پدر میزنه هر کس که بود از ما دور شد بی رسید که زمین خود سودا کردیم دیگه چی برای مال خانه شروع کرد در وقت جرب 3.5 لک رو به زمین های ما که از سودا را 4 سرش هست من 4.5 جرب زمین سودا کردم مسافر کشی دوبه کردم پیسر زمین مواد رفت ایران مسافر کشی کردم پیسر زمین مواد رفت بعد از مسافر کشی مثال تریاک می بردم پولر می بردم ایران پیسر زمین رفت باز زمان اسکورت ها من دو روز بعد قطار می بردم که هیچ گیریم من 5,000-10,000 دلار گیریم من میامد کلش مصرفی نی مواد میشو شاید همینطور اگه 2 میلیون نباشه 1 میلیون 100%. یعنی کسی بود که عسکری ما بود قطعی من میگشت که او را من خرچیشه میدم عسکری ما بودم های 4,500 دلار ماش داشت حالی به که ببرم در کانتره چی رقم دکان ها داره چی رقم مثال چی ساختمان داره که بیخی باورت نشه روزی که من مثال چی اسکورتا خرس علا شد خلاصت افتادیم از کار در خانه شدیم تا که پیسه داشتم خوردم مثال یا خرچ کردم گفتی نم روزی که مثال چی پیسه خلا شد 4 تا برادر داشتم برادر هاست کشم جدا شدن حق مره معلوم کنم نقش آنم روزی رسی که برای دوگه بین پیسی یک بجار در منه داشتم خلاصه فیزه ریزه برادر ها بود که من تیم کلان کردم اینا و حالا اگه قطعیم گپ میده روز 6 بودم در خانه از برادر خوردم در اولاد درس میخوانه دیده گفتم ما بچه 100 رو پمره که من از دیشه و پالخوما رستم میرم برای خود یک دوا بگیرم گفتم من تا قابل برسم چای در پوشی مقلقه زد و فگه مخاطر مادرم نباشه گفت تو باری سگه بخیده میخوانه من نیمانم یعنی ترکم کردم 3 سال و خدا بازم او را که میبینم من از لجم از او باز من شروع کردم زده خطی خود 6 دن چود زدم دیگر رابی خست پیشم گم شده بود مجبور آدم دلش پر میشه گیدیه میکنم که خدا از چی بودم چی شدم.
بله شنونده های عزیز و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. در درامه می شنویم که حاجی سرورخان موسفیدان و بزرگان قومی ولسوالی خود را جمع می کند و نزد قماندان امنی ولسوالی می روند. این که آنان با چه مشکلات روبرو هستند و اصل قصه چیست و قماندان امنی برایش چه گفته و بعدن چه اتفاق می افتد این همه را در این درامه با هم می شنویم.
آجی سب سرورخان خیرت باشه چطور که طرف های وادم خوردی؟
قماندان صاحب وقتی که به ما مشکل پیدا شوه دیگر رخ به شما میکنیم صاحب و کمکتانه میخواییم
خیرت باشه خدای ناکده باز کدام مشکل پیدا شده چطور؟
اینا کلشان صاحب کلانای ولسوالی ماستن ما به خاطر ازی آمدیم صاحب که کمک شما را بخواییم
به هر دو دیده ما در خدمت شماستم
قماندان صاحب بسیار به تکلیف هستیم تباه شدیم اما علی مشکل به شما بسیار آسان است
اگه علی مشکل پیش ما باشه امی امروز براتون حلش میکنم بگم مشکل از چی قرار است
مشکلی است صاحب که قریه ما را کلش معتادا به سرور داشتن در هر قریه 6-7 جوان ما به پودر معتاد هستن
ای شما چی میگین؟ ما خود حاله در این مورد هیچ چیزی نشنیدیم.
اگه قبول ندارین صاحب، اینی کلانای قریه ما برتان خود گفت.
با خدا قماندان صاحب، بیخی با زحمت از خدمت سجا حیران ماندیم و چی کنیم اینه قماندان صاحب؟
ما فهمیدم. خو آل ایره بگوین که ما چی کمک کده بیتانم؟
قماندان صاحب، ما از دست فروشنده های پودر ببینی رسیدیم صاحب.
آنی پودر فروش هایی قضیه شدن که قریه را به سر برداشتن؟
نه صاحب، شما رو پودر فروش ها خو با معتادان نمیرسه. مشکلی است که صاحب امی ساقی ها بالای جوان ها پودر میفروشن.
شما راست میگین، براستی که کل فساد از دست امی ساقی هاست.
بله صاحب، اگه پودر فروش ها سر مردم قریه پودر نفروشن، جوان های مواد از کجا خود کردن؟ اگه پودر فروش ها گم شوند، گلم مواد مخدر خود به خود جمع میشه صاحب.
خواجی صاحب، گپ کوتاه میکنیم، این پودر فروش ها کی هستن؟ نامشان چی هست؟ و در کدام قریه بود و باش دارن؟
قماندان صاحب، ساقی ها معلوم دار هستن، مردم قریه ساقی های محل خودشان میشناسن، این لست نامشان هم پیش ما هست.
اینی کار بسیار کار خوب کردین که لستشان تیار کردین. تو مرا لسته؟
اینه قماندان صاحب، اینی لست نامایشان. در این لست معلومات درباره ساقیا کلش نوشته شده صاحب.
تو مرا لسته؟
اینه به حضورتان.
شما بیخی بیغم باشین، بعد از این کس نام ساقی را در قریه نخواد گرفت.
خیر ببینین قماندان صاحب، برکت ببینین، خداوند شما را سر ما کم نکنه قماندان صاحب.
خودگه من میرم که کار دارم و کار اولم امی خود بود که به حساب ساقیا برسم.
یا رقم برکت بینه قماندان صاحب، خیر ببینه، زنده باشه.
آجی لالا، این قماندان صاحب خو وعده کرد که ساقیا را گم میکنن بخیر؟
آه وعده خو کرد، اما فکر نکنم که جلوی فعالیت ساقی ها را بگیره.
چطور؟ چرا؟
چون وقت مایسو می آمدیم خیرو جان ساقی قریه ما را دیدم که کتپولی سرگرم قصه و مجلس بود.
ببینیم که چی میشه. اگر قماندان کار نکرد باز بهش واری صد میریم.
راست میگی، دیگر چاره راستی که نداریم.
بیا بیا. اجازه است قماندان صاحب؟
اوهو خیرو جان، بیا بیا، بخیر اومدی.
السلام علیکم.
السلام علیکم، چطور هستی؟ صحت
خیر؟ خیر قماندان صاحب.
نه این دیگه که بفرمایید.
سلامت باشین، زنده باشین. این ششتم قماندان صاحب.
خیرت باشه خیرو جان، برای چی اومدی؟
قماندان صاحب، کاربارم خو برات معلوم است. از دیروز فتره برام یک تشویش پیدا شده.
تشویش چی برات پیدا شده؟
دیروز کلانای ولسوالی ما پیشتون اومده بودن و درباره همین ساقیا براتون شکایت کردن.
آه، کلانای ولسوالی خو اومده بودن.
با شما برشان چی گفتین؟
ما برشان گفتم که شما بیغم باشین، ما جلب ساقیا را حتما میگیرم.
اما قماندان صاحب، ما خو این کارا را به مشوره شما میکنیم، هر ما حق شما را میتیم. حالا چی خواد کردیم؟
حالا شما کار خود کنین و حق ما را داده برین.
اما شما خو به کلانای ولسوالی ما گفتین که ساقیا را گم خود کردین.
یارا خیرو جان، بسیار ساده استی. خی چی برشان میگفتم؟ برشان میگفتم که ما کت ساقیا دست دارم و در ما بر ما حق میتن، همینه میگفتم.
قماندان صاحب تو راست میگی، اما ما چی کنیم؟ آلی کار بانیم یا دوام بدیم؟
مال کت کلانای ولسوالی وعده کدیم، اگه به وعده خود عمل نکنم باز کلانای قریه پیش والی صاحب خود رفتن.
آه، امکان داره که پیش والی صاحب برن؟
امکان چی میکنی که حتما میرن. برای ما واضح گفتن که پیش والی صاحب میریم. اگه پیش والی صاحب رفتن، والی صاحبم مرا از وظیفه میکشه و شما رو هم ددان بلا خود دار.
خب چطور کنیم خیلی قماندان صاحب؟ شما بگوین.
اتو کنین که برای یک ماه مواد نفروشین و خودتون دیگون جای پود کنین. کلانای ولسوالی فکر خود کردن که ما گپ از وره قبول کردیم و ساقیا را گم کردیم. اعتبار ما پیششان زیاد خواد شد و در جای خود خواد ماندم و برای شما کسی چیزی نخواد گفت.
خب باز یک ماه بعد چی کنیم قماندان صاحب؟
یک ماه بعد پس کارتان شروع کنین. اگه مردم چیزی میگفتن باز ما یک راه و چاره برش پیدا میکنم. اگه شما از حق ما چشم پوشی نکنین، ما شما را تنها نمیمانم، ما شما خواندیوال هستیم.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر امراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را با خداوند یکتا می سپارم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.